بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. یکی دیگر از مسائلی که مرحوم شیخ مطرح کرده اینه که اگر احد و شخصین مکره بشوند بر انجام یک فعل، یعنی مثلا یک ظالمی به چند نفر بگه یکی از شماها باید این کارو بکنه به الا به همه تون ضرر میزنم، عکس مسئله قبلی. مسئله قبلی این بود که اکراه یک نفر بر احد الفعلین، تو مسئله قبلی این بود که انسان یک نفره، مکره یک نفره، فعل متعدده. اینجا برعکس، فعل واحده ولی مکره متعدده. من اون عبارت علامه حلی بود در باره طلاق، گفتم اصل کلام درست نیست، ولی خود اون کلام شاهده اینه که تو ذهن علامه فرق بوده. من از این میخواستم استفاده کنم. آره. یعنی مثلا فقها ها در طول تاریخ اینجوری فهمیدند که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی فرق بگذارند.
فقها در یک حدیث حکم رو به دو معنی در مسائل متعدد،
یعنی مرادشون این است، میگن که ما باید ببینیم عرف کجا میگه که اکراه محقق شده یا نشده. توی تکلیفی عرف یه جور نگاه میکنه، تو وضعی یه جور دیگه. چرا؟ خب نه امتنانیه، اما وقت این که عرف اکراهه توی حکم تکلیفی رو وسیع میبینه، عرف اکراهه تو حکم وضعی رو محدود میبینه. مثلا حال به عنوان مثال میگم، اگر که یک کسی اینجوری بگه یک کت خدا که زور میگه، یک کت خدا مکرهه، اون مردم بیچاره میشن مکره، میشه اینجوری بگوییم که فرق است در اکراه بین این که یه روستایی را اکراه بکنن یا یک نفر ارتشی. ارتشی معمولا زیر بار اکراه نمیره. چجور مثلا یک عمل برای یه نفر اکراه، همون عمل برای یه نفر دیگه اکراه نیست. همینجورم یک تهدید تو حکم تکلیفی تهدید حساب میشه، همون تهدید تو حکم وضعی تهدید حساب نمیشه. این اشکال نداره کسی ادعا بکنه. آره. خواهم بلزم، من گفتم حرف علامه درست نیست. من این بله نبینید، من ارز کردم فرموش علامه حلی صحیح نیست، یعنی این خلاف امتنانه، امتنان همونه. ولی حالا به صحت و فسادش کار نداشته باشید، چرا علامه این رو فرموده؟ معلوم میشه تفاوت بین این دوتا میدیده. اینو من ارز کردم دیروزم، گفتم با قطع نظر از صحت و فساد. خب ببینید بحث امروز اینه، میگه یکی از این دو نفر باید فلان کارو انجام بدهند و الا چنین و چنان میکنم. شیخ انصاری رضوان الله علیه اینطوری فرموده، فرموده اکراه احد و شخصین مثل اکراه یک شخص است بر احد الفعلین. بعد یه عبارتی هم داره که حباشی مکاسب همه از این عبارت اینجوری فهمیدند، حالا فهم دیگران از عبارت مکاسب ها، همه اینو فهمیدند که مراد شیخ اینه که اکراه احد و شخصین یعنی به نحو واجب کفایی، یعنی اون ظالم مثل واجب کفایی ها. تو واجب کفایی میگه یا این یا اون یکی باید انجام بدهد، و شیخ انصاری میخواد بگوید واجب کفایی مثل واجب تخییریه. اینجا بحث واجب نیست، اکراه است. اکراه کفایی مثل اکراه بر امر تخییریه. اونجایی که میگه یکی از این دو نفر این کارو بکنند میشود اکراه تخییری، واجب تخییری. اونجایی هم که میگفت این یک نفر یکی از این دو کارو بکنه، یا این زن رو طلاق بده یا اونو طلاق بده، میشود اکراه تخییری یا واجب تخییری. حالا شاید بعدن توضیح بدم که اصلا اینجور برداشتی از عبارت مکاسب درسته یا اینکه اصلا مراد شیخ چیز دیگه است، ولی حالا فعلا من بسو رو فرض این که مراد شیخ همین باشه، همین که حواشی همه اینجوری فهمیدند. اگر مراد شیخ این باشه که اکراه یکی از دو نفر مثل واجب کفاییه و واجب کفایی مثل واجب تخییریه و نتیجم اینه که وقتی یکی از دو نفر رو اکراه میکنه هر کدام انجام بدهند اکراهیست و باطله. حالا رو این فرض فعلا میخوام صحبت کنم. در بحث واجب کفایی و واجب تخییری دو تا نظر مشهور هست. یک نظر اینه که واجب کفایی یعنی چیزی که حکم رفته روی یک عنوان جامع انتزاعی، یعنی حکم رفته رو قدر مشترک بین این افراد. مثلا وقتی میگیم نماز میت واجبه، مکلف الان اینجا کیه و خدای متعال از کی نماز میت رو خواسته؟ از قدر مشترک بین مکلفین. قدر مشترک هم یه عنوان انتزاعیه نه یه عنوان حقیقی. مثلا فرض کنید اگر که یک کسی توی یک روستا مرد، میگیم قدر مشترک بین مردم اون روستا، نه اینکه قدر مشترک بین همه آدم‌ها. این یک نظره. نظر دومم اینه که میگن واجب کفایی یعنی اون چیزی که بر هر کسی واجب است به شرط ترک دیگران. همه مکلفند اما به شرط ترک دیگران مکلفند. اگر اون نماز میتو نخونه بر من باد شده، اگه من نخونم بر شما باد شده. یعنی همه اینجوری. این تو بحث باد شده کفایی، تو بحث باد شده تخییری هم عیناً همینجوره. یعنی تو باد شده تخییری بعضیا میگوین مثلا خصال کفارات چیش باد شده؟ یه نظر اینه که قدر مشترک انتزاعی، قدر مشترک بین 60 روز روزه و 60 مسکین طعام و اتق رقبه، قدر مشترک اینا واجبه. یا اینکه اینجوری بگیم، بگیم هر سه تا واجبن ولی به شرط ترک دوتای دیگر. اگر اون دوتا رو ترک میکنه این واجبه. واجب مشروط. خب این دو تا نظر تو بحث هم واجب کفایی هست و هم واجب تخییری. اولا ببینید ما نحن فیه واجب کفایی هست یا نیست، و بعد این تشبیه حکم مسئله رو روشن میکنه یا نه. در واجب کفایی اولین فردی که از واجب محقق بشود او میشه مکلف به، یعنی واجب همون بوده که خدا میخواسته، و فرد دوم و سوم دیگه واجب نیست. مثلا اگر کسی نماز میتو خوند دیگه وجوب برداشته شد، کسی بخواد دوباره نماز میت بخونه این دیگه واجب نیست. این معنای واجب کفایی. در ما نحن فیه اگر که یک ظالمی گفته یکی از این دوتا، این دو نفر یکشون باید این کار رو بکنه و الا چنین و چنان میکنم، اگر نفر اول یقین داره که این کار رو چه من انجام بدم چه انجام ندم نفر دومی انجام خواهد داد، علم داره دا. یعنی یقین داره که من انجام بدم یا ندم به هر حال او انجام میدهد. پس اینجوری نیست که بگیم که او ترک بکنه بر من واجب میشده، اینطوری نیست. میگه به هر حال او انجام میده، در این حال حال منم میخوام انجام بدم. اینجا اگر من انجام دادم و زودتر انجام دادم هیچ کس به این نمیگه مکرهون علیه، اکراهی نبوده. اکراه وقتیه که این شخص میگه اونو میدونم انجام نمیده، چون او انجام نمیده من باید انجام بدم که ظالم ضرر نزنه، این میشه اکراه دیگه. باشه، اصلا تعریف واجب کفایی چی بود؟ این بود که واجب است اند ترک دیگران لو ترک دیگران. این میدونه که اصلا کسی ترک نمی کنه. خب اینجوری که ترک محقق نشده، چون یقین داره که او انجام میده. خب نه، اگر شک داشت درسته، ولی حالا این صورت، یعنی الان تو این صورتی که مرز کردم، وقتی من علم دارم که به هر حال او انجام میدهد، اینجا من انجام بدم دیگه واجب کفایی نیست و این دیگه مکرهون علیه برش صدق نمی کنه. پس اول خب آره میشه دیگه.
هر دو نفرش اینطوری هستن، من مطمئن یقین دارم که اگه انجام بدم تو انجام خواهد داد، چون در این دنیا هر دو نمیبینیم. اون هم همچین یقینی داره که اگه انجام نده من انجام میدم.
نه اون چه درست که اگه علم داره که اگه اون انجام نده من انجام. اما حالا این صورت اینم که شدنیه دیگه، یک کسی میگه من میدونم به هر حال اون رفیق من انجام میده، حال منم میخوام انجام بدم و زودترم انجام داد، این که واجب کفایی نیست.
انجام میده نه که نداره.
بله بله اون معنیش این بود
انجام نداد ولی
واجب انده ترک.
این
اینجا ترکی نیست، من میدونم اون ترک نمی کنه، میدونم اون ترک نمی کنه، فقط هنوز انجام نداده. نه نه فقط مقدماتش هم داره انجام میده، هنوز زودتر انجام نده، من زودتر انجام دادم. نه 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 این ترک نیست، این عرف دیگه میگه این داره انجام میده دید.
یعنی اگر یکی میدونه دیگه این نماز میت میکنه بیاد این بخونه، نماز میت صحیح نیست؟
نه خیر، یعنی این نمیتونید بگوید واجب است، وجوب روش نمیاد، صحت و فساد حرف دیگری است، وجوب نمیاد. نه اون که حرف شیخ بهاییه، شما شدیم مورد شیخ بهایی. چون خود آقایون واجب کفایی رو اینجوری معنا کردن، نه اون اشکال نداره، من فعلا حرفم اینه ها. ببینید پس این که آقایون همه ها همه ی حواشی مکاسب، این عبارت مکاسب رو اینجوری معنا کردن که مراد شیخ اینه که اینجا میشه واجب کفایی، مراد میشد که این واجب کفایی نیست. حالا شیخ اصلا اینو میخواد بگوید یا نه حرف دیگری است، اونو بعد میرسم. پس تا اینجا منش این شد که اصلا این واجب کفایی نی، ولی حالا لو فرز که واجب کفایی باشد، لو فرز وقتی یه نفر احد و شخصین یکی از دو نفر رو اکراه میکنند، اگر شما مبنای اولو قبول داشته باشید، یعنی شما بگویید که من معتقدم که واجب کفایی و واجب تخییری اونیه که حکم رفته روی جامع انتزاعی، اگر اینجوری فرمودید، در این صورت میگوییم جامع قدر مشترک بین این دو تا شخص، قدر مشترک این دو تا آدم مکره می شود و همیشه حکم از جامع به حسه، حسه با صاد سرایت میکنه. دیروز بود یا پریروزم گفتم حسه یعنی چی؟ الحسه الکلی مقیدن یجی تقیدن جز و قیدن خارجی، حسه یعنی کلی به زمیمه خصوصیات، کلی به زمیمه مشخصات، اینو میگن حسه. نه مکن نگفتم، من دارم میگم اگر شما این مبنا رو گفتید، مکن نپذیرفتم. خب بله، ولی قدر مشترک انتزاعی رو گفتم که اصلا این حکم اصلا روش نمیره، بین دو نفرم قدر مشترک انتزاعی نه حقیقی. پس اگر که کسی این مبنا رو پذیرفت، میگیم چه این آقا انجام بده چه اون آقا انجام بده، هر دو اکراهیست، هر کدام هم انجام دادن باطله. این در صورتی که مبنای اول را بپذیریم. و اما اگر مبنای دوم را پذیرفتیم، مبنای دوم این بود میگه واجب کفایی آن است که واجب است لو ترکل آخرون، اگر دیگران ترک بکنند این واجب میشه. اینجا باید اینطوری بگیم، بگیم این دو نفر اگر که نفر اول میگه من یقین دارم به حضرت عباس، نفر دومی انجام نمیده. اگر علم داره یا اطمینان داره که او انجام نمیدهد، بعد حالا نفر اول میگه خب پس من انجام بدم، اون ایثاری که شما فرمودید اینجا جاشه. اینجا میگیم نفر اول که این کار رو انجام داد میشود مکره و عملشم باطله. ولی اگر نفر اول میدوند که نفر دوم انجام خواهد داد، یا اینکه احتمالش میده که نفر دوم انجام بدهد، در این صورت نفر اول اصلا مکره نیست. و چون مکره نیست اگر انجام داد صحیحه، اگر انجام داد صحیحه. این حکم این مسئله. ولی حالا چند تا چیز عرض بکنم. اولا این حکم این مسئله تموم شدم، ولی حالا من تصورم که اصلا تو اینجا خیلی اشتباه شده. اولین اشتباه اینه که تصورم اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه اصلا نخواسته بحث واجب کفایی و واجب تخییری را مطرح بکنه. شیخ که کلمه کفایت تو عبارتش هست، واجب کفایی تو عبارت مکاسب نیست. مراد شیخ اینه که اکراه احد و شخصین، یعنی این که مکره میگوید این دو نفر باید این کارو بکنند، هر دوتا، و یکی از هر دوتا اگر یکی انجام بدهد. این مراد شیخه، نه اینکه اکراه مثل واجب کفایی باشه. خب این حالا مال عبارت مکاسب که اصلا بحث واجب کفایی نیست. مطلب دوم که مطلب اصلیه، ببینید حالا من همین بحث رو توی یه مثال عینی عرض میکنم. بحث این بود که اگر یکی از دو نفر مکره بشوند برای انجام یک کار، اون کار درسته یا باطل، حرامه یا حلاله. حالا یه مثال اینجوری عرض میکنم، همیشه مثال این نیست که مثلا بگن این دو نفر یکیشون زنشو طلاق بدهد که. حالا مثال اینجوری، فرض کنید دو نفر مثلا دو تا ارتشی رو، دو نفر ارتشی رو، مثلا دو نفر نظامی ما رو دشمن اسیر کرد، یا دو نفر نیروی جاسوس یا مثلا فرض کنید اطلاعاتی ایران رفتن تو فلان کشور مثلا کار اطلاعاتی بکنن، دشمن اینا رو گرفت، اینا رو که حالا دستگیر میکنه. خب وقتی دو نفر نظامی رو تو جنگ اسیر میکنن، دشمن اولین کار اینه که میگه شما برای چی اومده بودید اینجا، یا مثلا هدف دو چی بود که بخواد مثلا برنامه های ما رو بفهمه. اینجا الان دشمن این دو نفر رو اکراه میکنه که اینا رو میزنه که یالا اعتراف کنید که میخواستید چیکار بکنید، هدفتون چی بود، و این اعتراف کردنم حرامه. به هر حال حرامه آدم اسرار نظام اسلامی رو در اختیار دشمن قرار بده. اگر یکی از این دو نفر نظامی اقرار بکنن، دشمن به هدف خودش میرسه دیگه. خب اینجا همین مثال بحث ما میشه دیگه، لو اکره احد و شخصین علا فعلن. آیا میشه اصلا این حرفایی که الان گفتیم از مکاسب و حواشی مکاسب و حالا این نظری که دادیم توی مسئله اینجا جاری بشه، یا اصلا این حرفا درست نیست؟ قطعا حرامه، هیچ شکی نیست. نه اکراهشو فرق نمی کنه، مورد اکراه اون توئیدش بود که فرق میکرد. نه نه، این در هیچ شرایطی برداشته نمیشه، بازم برداشته نمیشه. ببینید اگر که به این دو نفر میگن که خلاصه باید یک کدوم بگه که هدفتون چی بود اومده بودید اینجا، یا ایران چه نقشه هایی تو ذهنش میپرورونه، اینجا میشه این بگه چون اون رفیقم آدم سفتیه و اقرار نمی کنه پس بر من حلاله که اقرار بکنم، میشه یه حرف زد؟ یا اینکه یک کسی بگویه بله؟ مثل قتل نفس نیست. تو بحث قتل نفس اون حدیث رو قبلا خوندم، ما سنی ها هم که میگویند که تقیه حرامه، سنی هم اینو قبول دارن که میگن که تو بحث قتل تقیه نسبت به خود باشه جایز است، نسبت به دیگران باشه جایز نیست. یک کتاب قواعد فقهی مال بوربو، یکی از همین وهابی های الان عربستانی، یه بار عبارتش هم خوندم. ببینید الان تو این مثالی که عرض کردم، اگر یک نفر یقین دارد رفیقم اقرار نمی کنه، اینم هیچ وقت حق نداره اقرار کنه، حرامه. و اگر که این شخص علم دارد که اون یکی اقرار می کند، اینجا نمیشه بگیم که حالا این اگر که زودتر پیش دستی کرد اقرار کرد، حکم حرمت برداشت. در اینجا در هر صورتی و به هر حال اقرار حرامه، چون اون یکی اقرار بکنه چه نکنه. خیلی هم مثالش روشنه. حدیث رفت برای امتنان، اینجا خلاف امتنانه که اینا جایز باشد اقرار کنه، امتنان بر نوعه، امتنان بر امته نه بر فرد. امتنان بر امت به اینه که جایز نیست اعتراف کردن ولو به اینکه کشته بشن، اما کشته بشن. این حالی که مثالش بود عرض کردم که ببینید تو این جور موارد اصلا این بحثای فقهی اینجوری اصلا اینا تطبیق نمیکنه. بهترش اینه، حالا اینجا باید چی بگوییم؟ خب بله، این به خاطر اینکه ببینید نوعاً چون شیعه حکومت تو دستش نبوده، این احکام و مسائل رو همیشه به صورت فردی مطرح کردند. خب بله ارزمانم، چون حکومت تو دست شیعه نبوده همش اینجوری بس کردن. ولی اگر به آقایون میگفتی وقتی حکومت هست میشه بازم یه حرفا رو بزنی، اون موقع که دیگه نمیشه این چیزا رو گفت. بکنه اگر اینجا همه عرف هم بیان بگوین این آقا مکرهون علی هست، همون عرف قبول داره که اینجا این نباید اعتراف کنه. خانه حالا سکنه میگم که چی؟ چرا؟ خب برای بر هر دو حرامه، یعنی حتی این میدونه رفیقم سفته و اعتراف نمی کنه پس من باید اعتراف بکنم یا نه؟ خیلی دو بر هر دو حرف. تو همین دیگه واجبه، کفایی هم همین بود دیگه، بر هر دو واجبه، چون انجام بده چون انجام نده، اما اگر او انجام داد از من ساخته، واجبه کفایی اینطوری بود دیگه. نه واجبه کفایی، واجبه کفایی. حالا حالا این دیگه، حالا این نزدیکیم، به زودی انشالله میرسم. خیلی حالا اینو میرسم، این دیگه نزدیکه، به زودی دیگه انشالله به بحثای ولایت فقیه و بحثای حکومت و مطرح خواهم کرد. خب حالا تو همین مثالی که عرض کردم، ببینید ما باید اصلا اینجا کار به حدیث اکراه نداشته باشیم. عرض کردم اونجا بحث امتنان بر امته، و امتنان بر امت اینه که همیشه مصلحت نوع بر مصلحت شخص مقدمه. مصلحت نوع وقتی بر شخص مقدمه، همیشه باید مصلحت حکومت و جامعه و کشور و این چیزا رو باید در نظر گرفت. تو این مثال باید اینطوری بگیم، باید بگوییم که یا از راه مناسبت حکم و موضوع باید حکم مسئله رو بیان کنیم، از راه مناسبت حکم و موضوع. اگر یه حدیثی یه وقت اینجوری گفت که دروغ از نشانه های کافره، دروغ از نشانه های منافقه، دروغ از نشانه های مشرکه، اگه یه حدیث اینجوری گفت، این معلومه که داره دروغ بر خدا و پیغمبر را میگوید، نه دروغ مردم بین هم دیگه را. یعنی اون حکم با این موضوع سازگاره، این هر دروغی را نمیگه. وقتی که بحث مصلحت نظام بود، ای که مثلا فرض کنید اسرار مؤمنین بود، اینجور موارد دین در هیچ صورتی اجازه تخلف نمیده، بلو به اینکه اینا هر دوتاشون هم کشته بشنبن. یا اینطوری باید بگوییم، یا اینکه باید اینجوری بگیم اصلا اینجا داخل تو بحث اکراه نیست، این میرود تو بحث حرج و ضرر. باید ببینیم که شارع کجا به من میگوید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و کجا میگوید حرج جایزه. تو مثل مصلحت نظام شارع همیشه اینجوریه، میگه شما باید ضرر را تحمل بکنید، حرج را باید تحمل بکنید، و ضرر و حرج تو مسائل مربوط به نظام حکم را بر نمی دارد. پس اعتراف و اقرار جایز نیست، حتی با علم به این که اون شخص دیگر اعتراف نمی کند. اگرم فرزن اون یکی اعتراف کرد، باز بر این اعتراف حرامه. حالا این یه مواردی شاهدم داره، تو کتاب و دیات تو وسائل چند تا حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. حالا اونجا شواهد زیاد داره، دارم بخوام حالا شواهدشو بگم طول میکشه، و الا آره دیگه هر چند بله، یعنی مواردش فرمانه. ببینید حالا انشالله به زودی میرسم این رو خواهم گفتم. ببینید جاسوسی هم همیشه این نیست که میگن که مثلا فرض کنید شما میخواید کجا عملیات بکنم زمان جنگ، خب خب بیشتری هزینه که ایران میکرد یا عراق میکرد این بود که ما بفهمیم اونا کجا میخوان عملیات کنن، اونا بفهمن ما کجا میخوایم عملیات کنیم. خب اینو بهش میگن جاسوسی. ولی حالا این جور جاسوسی، ببینید این که حالا من میگم، ببین این نوع جاسوسی توی رومانی یه وقت معاون رئیس جمهورشون رو گرفتن که جاسوس آمریکا بود. بعدم هیچ سندی هم پیدا نکرده بودن که این داره جاسوسی میکنه، ولی فهمیده بودن جاسوسی، اما سرنخی هیچی هم نبود. بعد که محاکمش کرده بودند و این دیگه اعتراف کرده بود، اینجوری گفته بود، گفته بود آمریکا به من گفته بود که هیچ وقت اطلاعات به ما نده، چون اطلاعات بدت میشه جاسوسی دیگه. گفته بود هیچی به من نده، ولی این کارو بکن. شما تو کشور رومانی آدمای ضعیف رو بگذار سر کار قوی، آدمای قوی رو بگذار سر کار ضعیف. اولویت های اول کشور رو بگو اولویت دومه، اولویت های دوم رو بگو اولویت اوله. منم این کار رو میکردم و همینم باید شد رومانی اصلا سرنگون شد. اینم یه نوع جاسوسیه، با اینکه این هیچ خبری به دشمن نمیداده. این که قرآن میفرمایید و فیکم سماعون لهم، جاسوسای تو میان شما هست و فیکم سماعون لهم، آیا اینا وقت میشه یا نه؟ عنوان جاسوسی هیچ وقت اینا رو نمیگیره. لغت جاسوس شما معنا کنی تو لغت، هیچ وقت اینی که من گفتم اینو جاسوس بهش نمیگن، ولی مناسبت و حکم و موضوع چی میگه؟ همون حکمی که عرض کرده. آره بله بله بله. خواهم منو گفتم یا حرج یا ضرر، اینجوری حرجم گفتم. خب این مسئله اول. مسئله دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده رضوان الله علیه اینه که شیخ میفرماید مکره یه مرتبه مالک است، یک مرتبه عاقد است و یه مرتبه هر دو. اون جایی که یک شخص هم مالک است و هم عاقد، مثلا به یه مردی میگن که شما زنت رو طلاق بده، مالک اون زن کیه؟ خود این مرد. حالا مالک برده یا اینا نه ها، مالک به این معنی که به هر حال الطلاق به ید من اخذ به ساق بله خلاصه این مالک به این معنی ها، یعنی اونی که زلیده. خلاصه یه وقت به این مرد میگن که زنت رو طلاق بده، یعنی مالک همینه، عاقدم همینه. یا به یه نفر میگن خونت رو بفروش، مالک کیه؟ همین آقا. فروشندم کیه؟ خود همین آقا. این همون مسائلی بود که تا حالا گفته بودیم. این حکمش خوب روشنه دیگه. اینجا روشنه که اگر که بفروشه باطله، ولی یه مرتبه کسی مالک است عاقد نیست، یه مرتبه مالک مکره می شود نه عاقد، و یه مرتبه بالعکس عاقد مکره می شود نه مالک. اول این صورت دومو میگم. اگر فرض کنید من یه نفر را وکیل کردم که خونم اونو بفروشه، من میشم مالک، اون آقای وکیلم میشه عاقد. حالا یه نفر اون وکیل رو مجبور کنه که یالا بفروش، اینجا فروش صحیحه یا باطله. مالک راضیه و مختاره، اما عاقد مجبوره، وکیل مجبور بود در فروش. شهید ثانی در مسالک فرموده که اینجا بیعش باطله. دلیل این که بیعم باطله اینه که اون وکیل مختار نبوده. وقتی که مختار نیست قصد نداره، اگر عاقدم قصد نداشت بی باطله. این فرمایش شهید ثانی. بعضی هم اومدن اینجوری گفتن، گفتن که این بعضی ها که میگم یعنی هم شیخ انصاری و هم حواشی مکاسب، اینا گفتن که اینجا بیع صحیحه. علت این که بیع صحیحه اینه که ما توی بیع دو چیز میخواستیم، یکی رضایت مالک که اینجا موجوده، دومم این که یک عقدی خونده بشود و این عقد با قصد باشه، یعنی آدم بفهمه چی داره میگه، ولو اینکه مجبورم باشه. طوری نیست آدم خواب یا مجنون یا صبی اونا قصد ندارند، اما مکره قصد داره اما اختیار نداره. پس این بی ارکانش تمامه دیگه، یکی رضایت میخواستیم که موجوده، یکی هم قصد میخواستیم که موجوده، پس درسته. خب اون دیو به حال باید ببینید که وکالت باطل میشه یا نه. اون بستگی داره به این که وکالت وکیل چجوری بوده، وکالت تام الاختیار بوده، مشروط بوده. بستگی به این داره. یک بزرگواری هم اینجوری فرموده، فرموده اگر بیع فضولی بعد از اجازه مالک صحیح باشد، به طریق اولا اینجا صحیحه. علت به طریق اولا هم اینست، در فضولی رضایت مالک همراه با عقد نبوده، اما تو این مثالی که عرض کردیم رضایت مالک در حین عقد موجود بوده، پس اینجا به طریق اولا صحیحه. وقتی او صحیحه اینجا به طریق اولا صحیحه. اینو یه آقای فرموده. چرا نبوده؟ مالک که گفتم راضی بوده. ببینید تو فضولی الان که معامله انجام میشه مالک خبر نداره، راضی هم نیست، بعدا راضی میشه. این درسته. در ما نحنفی همین الان مالک راضیه، چون مالک گفته او خونه منو بفروش، وکیل مجبور شد بفروشه، پس مالک راضی بوده. بچه دیگه این راضی بود بر فروش دیگه. این فرمایش این بزرگوار. جوابش اینه که اینجا معامله صحیحه، ولی اولویتی در کار نیست. علت این که اولویت در کار نیست، علتش اینه که در باب مکره بعضی ها معتقدند که مکره مثل مجنون اصلا قصد نداره. این عقیده بعضی هست. یه آدم هایی هستن که خیلی ترسوند، اگر یه اسلحه بگیرید یه اصلا نمیفهمه چی داره میگه، یا زبونش به خلاصه کل کل میفته، اصلا نمیفهمه. خب بله بله بینید گفتم بعضی ها مثل شهید ثانی، مثل مقدس اردبیلی، مثل صاحب معالم، مثل صاحب مدارک، اینا عقیدشون اینه که میگویند مکره غیر قاصدین، اینا عقیدشو اینه، رو عقیده اینا کسی که وکیل باشه و مکره بشه عقیده درسته یا اصلا باطله، از بیخوبونم باطله. مقصود این بود که اولویت درست نیست، نمیشه بگید به طریق اولا، چون تو بحث قصد مکره اختلافیه. شما نظر تو اینه که مکره قصد دارد، اختیار نداره. آره، اما این اتفاقی که نیست، میگم چون اتفاقی نیست یحتمل که کسی بگوید مکره قصد نداره. اگه قصد نداره پس فضولی درسته، اما مکره درست نیست. بله نه نه بینید این اکراه، نه بینید یه وقت کسی مکره به این معنا که اینقدر ترسیده کسی نمیتونه حرف بزنه، مثل بچه، مثل دیوانه. یه وقت نه، کسی مکره به این معنا که همین میگه حال برای این که جونم حفظ بشه خود طلاق میدم یا میفروشم. اینا آره، خب اون همون بحثی که تفسی به طوری اینا. خب نکته آخرم این که حالا اگر برعکس شد، برعکسش، برعکس اینه که اگر مالک مکره بود و عاقد مکره نبود، مثلا به یه نفر گفتن که من را وکیل کن که من خونه تو بفروشم بلا میکشمت، مالک مکره، عاقد مکره نیست. اینم که روشنه، همون احکام باب اکراه همینجا جاری است، یعنی مکره است و بیعم باطل. وکالت حالا مورد